ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. سلام و به یکی دیگر از برنامه های یک ساعته رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ میزبان شما هستم و در این 60 دقیقه از تازه ترین ها برایتان میگیم. مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل و مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم در جریان برنامه مرور میکنیم. برنامه های هفتوار در امتداد لحظه ها و رهبران زن در نیمه دوم در انتظار شماست. برمیگردیم با فهرست کاملتر. پیش از همه تازه ترین خبرها با جاوید حسنزاده.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که در نصاب تعلیمی افغانستان باید تغییر آورده شود. مسئولان امنیت ننگرهار میگویند در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت نیروهای خارجی در ولسوالی لالپور این ولایت 5 طالب مسلح کشته شده است. و سکرتار جنرال سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید که آتش بس تجدید شده در شرق اوکراین دریچه ای را برای گفتگوهای سیاسی باز کرده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید که در نصاب تعلیمی افغانستان باید تغییر آورده شود. محمد اشرف غنی دیروز در اجلاس شورای عالی منابع بشری در ارگ ریاست جمهوری در این مورد سخن گفت. با اساس اعلامیه ریاست جمهوری آقای غنی اظهار داشت نصاب تعلیمی و تحصیلی افغانستان به بحث‌های همه‌جانبه نیاز دارد، زیرا نصاب کنونی احتیاجات و نیازمندی‌های امروزی را برآورده ساخته نمی‌تواند. در اعلامیه از قول رئیس جمهور اشرف غنی آمده است که میگوید در جریان بررسی نصاب درسی در سیستم تدریسی مکاتب انستیتوت های عالی و پانتون ها تغییر خواهد آمد. در اعلامیه گفته نشده است که این تغییرات چی است و این پروسه چه وقت آغاز می شود. قماندان زون سرحدی در ولایت پکتیا میگوید نظامیان پاکستانی در ولسوالی دندپتان این ولایت در صفوف طالبان مسلح می جنگند. عبدالبصیر خپلواک بر رادیو آزادی گفت برای مخالفان مسلح در منطقه از طریق طیاره اکمالات رسانده می شود و آنان با سلاح‌های سبک و سنگین مجهز هستند. آقای خپلواک میگوید برای سرکوب این افراد به حمایت هوایی نیاز دارند تا جنگ را که از یک هفته به این سو در این ولسوالی آغاز شده است به پایان برسانند. این در حال است که پیش از این حکومت افغانستان پاکستان را متهم کرده بود که در آن کشور برای مخالفان حکومت اجازه برگزاری نشست‌ها را داده و آنان از همان جا حملاتشان را در افغانستان پلان می‌کنند. مسئولان امنیتی ننگرهار میگویند در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت نیروهای خارجی در ولسوالی لالپور این ولایت 5 طالب مسلح کشته شده است. حضرت حسین مشتقی وال مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی این ولایت به رادیو آزادی گفت این حمله نوقت شب گذشته در منطقه مرسنگی ولسوالی لالپور صورت گرفت. با گفته وای در این حمله به شمول یک قماندان محلی طالبان مسلح 5 طالب مسلح کشته شده و 2 تنشان زخمی شدند. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. برخی از باشندگان ولسوالی کلفگان ولایت تخار از حکومت تقاضا دارند تا جلوی قاچاقبران مواد مخدر را در این ولایت بگیرد. آنان در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی کردند که قاچاقبران برای جوانان این ولسوالی طریقه انتقال مواد مخدر به کشورهای همسایه را آموزش داده و شماری از جوانان در اشکمشان مواد مخدر را در کشورهای همسایه انتقال می‌دهند. و گفته آنان برخی از این جوانان پس از دستگیری در کشور ایران اعدام شده و اجسادشان به خانواده‌هایشان برگشتانده می‌شود. این در حالی است که پیش از این چندین جسد جوانانی که به اتهام قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شدند و این ولایت فرستاده شده بودند. و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 63 افغانی و 70 پول، یک یورو 71 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 10 پول، یک ریال سعودی 16 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 612 افغانی. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. مقامات عربستان سعودی میگویند سبب سرنگون شدن کرن بزرگ بر مسجد الحرام در مکه معظمه باد شدید بود. در این حادثه 107 نفر کشته شدند. حادثه زمانی رخ داد که حاجیان قبل از مراسم حج عازم مکه معظمه شدند. سلیمان بن عبدالاول عمرو رئیس اداره دفاعی ملکی دیروز اظهار داشت که در نتیجه این تندباد درختان هم شکستند و طوفان یک منطقه را کاملا از بین برده است. او این ادعاها را رد کرد که گویا کرن در نتیجه رد و برق شکسته و مردم در ازدحام جان داده اند. یک بخش از صحن کعبه که کرن در آن سقوط کرده است بسته می باشد. در این حادثه 200 نفر دیگر زخمی شدند، ولی تا حال درباره هویت و ملیت قربانیان معلومات داده نشده است. مقامات عربستان سعودی گفتند که با وجود این حادثه مصیبت بار، مراسم حج در 21 سپتامبر آغاز خواهد شد. نظر بر ارقام رسمی که دیروز نشر شد، تا حال 909,000 نفر برای ادای فریضه حج به عربستان سعودی رفتند. سکرتر جنرال سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید که آتش بس تجدید شده در شرق اوکراین دریچه ای را برای گفتگوهای سیاسی باز کرده است. با گفته او، این گفتگوها می تواند نزاع در شرق اوکراین را از میان بردارد. لامبارتور زانیر و روز شنبه به خبرگزاری فرانسه در کیف گفت آتش بس که بیش از 10 روز قبل برقرار شده است، زمینه پیشرفت در سطح سیاسی را فراهم کرده است. وی افزود که از شهر جنوب شرقی ماریپول و شیروکین منطقه همجوار آن بازدید کرده و وضعیت را آرام یافته است. این منطقه در خط مقدم جبهه میان نیروهای حکومتی اوکراین و جدای طلبان طرفدار روسیه موقعیت داشته و صحنه درگیری های اخیر بوده است. وزیر خارجه آلمان میگوید که پیشرفت مهم در زمینه یک قطعنامه در ارتباط با اهل نزاع در شرق اوکراین صورت گرفته است. فرانک والتر شتاینمایر به روز شنبه پس از ملاقات با امتای روسی و اوکراینیش در برلین گفت که آنها روی برخی مسائل دشوار پیشرفت داشتند. و ابراز امیدواری کرد که به زودی یک توافق در مورد بیرون کردن اسلحه از خط مقدم جبهه میان قوای حکومتی اوکراین و جدای طلبان طرفدار روسیه به دست آید. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که اختلافات در خصوص مسائل برگزاری انتخابات محلی در مناطق تحت کنترل شورشیان باقی مانده، اما با گفته او گمان عمومی این است که بر این اختلافات غلبه حاصل خواهد شد. یک توافق آتش بس که در ماه فوریه در منسک به آن دست یافته شد به طور منظم نقض شده است، اما یک آتش بس تجدید شده به صورت عمومی از اول سپتامبر به این طرف به اجرا گذاشته شده است. یک طیاره حامل کمک های بشری روسیه دیروز به سوریه رسید. به اساس گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، دیروز یک طیاره روسیه که 80 تن کمک های بشری را انتقال میداد به شهر ساحلی لازقیه این کشور فرود آمد. وزارت دفاع روسیه خبر داد که در بین کمک های بشری وسایل ساختن خیمه، تخت، توشک، داشت، تجهیزات ذخیره آب و مواد خوراکی برای بیش از 1,000 مهاجر شامل بود. خبر رسیدن کمک های بشری روسیه در یک زمان نشر می شود که کشورهای غربی در مورد فعالیت های نظامی روسیه در سوریه ابراز نگرانی می کنند. و خبر آخرین که مظاهرات بزرگ دیروز در چندین شهر بزرگ کشورهای اروپایی با طرفداری قبول کردن مهاجرین را اندازی گردید. هزاران نفر در مرکز شهر لندن راهپیمایی کرده و از حکومت بریتانیا خواستند که به مهاجرین سوریه کمک‌های بیشتر را انجام بدهد. پلیس دنمارک میگوید در حدود 30,000 نفر در کوپنهاگن پایتخت این کشور جمع شده و شعار می‌دادند با صدای بلند بگویید که مهاجرین به اینجا خوش آمدند. همزمان با این در شهر وارسا در پولند حدود 5,000 نفر بازد مهاجرین مظاهره کرده و نظر به گزارش خبرگزاری فرانس پرس آنان شعارهای ضد اسلام را سر می‌دادند. مظاهرات طرفدار مهاجرین در شهرهای آلمان، فرانسه و اسپانیا نیز راه اندازی شدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. این هم داشته های برنامه. گزارش های تایید نشده می رسانند که پاکستان در یک نامه مخفی از حکومت افغانستان خواسته است تا مقام های افغان را که بر ضد پاکستان تبلیغات می کنند از وظایفشان برکنار بسازد. یک عضو کمیسیون امور بین المللی ولس جرگه در واکنش به آن می گوید
اگر واقعا چنین چیزی بوده باشد، مداخله مستقیم در امور افغانستان است.
سفیر امریکا در کابل میگوید تلاش میکنند تا در بخشایی که در افغانستان سرمایه گذاری کرده اند آن را تکمیل سازند. مصاحبه ما با سفیر امریکا در کابل مایکل مکینلی در ادامه همین برنامه پخش می شود. شماری از باشندگان منطقه شاشهید کابل که اخیراً در انفجار نیرومند در این منطقه متضرر شده اند خواهان همکاری مالی حکومت هستند.
دکانم تخریب شده، اینجا از بچه کاکایم اینجا دو گدام از 20 لاک روپیه مال از بیخی از بین رفته، یک کمک هیچی نشده.
گفتن که خانه تان جور میکنیم، نه خانه ما رو جور کرده، کدام هیچ پرسان است نه جویان است.
نگاهی به مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل و برخی نشریه های جهان در مورد افغانستان هم می اندازیم. برنامه های هفتوار در امتداد لحظه ها و رهبران زن در نیمه دوم پخش می شوند. در برنامه در امتداد لحظه ها روی قلعه بسته ولایت هلمند صحبت شده است.
فعلا که ما می بینیم از روی ساختمانش ما بر ما معلوم می شه که در اون زمان تقریبا قبل از ظهور اسلام چقدر مردم رسیده بودن و چقدر بناهای خوب اونا می ساختن.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش می شود بپذیرید. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند اگر پاکستان از حکومت افغانستان خواسته باشد تا مقام های افغان را که بر ضد آن کشور تبلیغات می کنند از وظایفشان برکنار بسازد، این مسئله مداخله آشکار در امور افغانستان است. با آنکه حکومت افغانستان در این مورد تبصره نکرده است، اما گزارش های تایید نشده می رسانند که پاکستان در یک نامه مخفی این خواست را از حکومت افغانستان مطرح کرده است. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند اگر پاکستان خواست برکناری رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی را از حکومت این کشور مطرح کرده باشد، این مسئله خلاف عرف دیپلماتیک بوده و نماینگر مداخله آشکار پاکستان در امور افغانستان است. در این اواخر گزارش هایی که از سوی منابع رسمی تایید نشده به نشر رسیدند که گویا پاکستان در یک نامه مخفی از حکومت افغانستان خواسته تا جلوی تبلیغات ضد پاکستانی را از سوی برخی مقام های فعلی و پیشین افغان بگیرد. با آنکه تا کنون موثق بودن این نامه ثابت نشده است، اما در رسانه‌های اجتماعی گفته شده که در این نامه از حکومت افغانستان برکناری رئیس امنیت ملی و مانع شدن تبلیغات ضد پاکستان از سوی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین مطرح شده است. جعفر مهدوی یک عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه و روز شنبه در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
اگر واقعا چنین چیزی بوده باشه، مداخله مستقیم در امور افغانستان است، اما اگر شکل صحبت و بیان بگونه دیگر بوده، به عنوان مثال یک زمان یک نماینده کشور می پیش مقام یک کشور به اثبات بعضی گروه هایی که ممکنه در امور کشور مطبوعی خودش مداخله کرده باشه یا کدام اقدامات غیر قانونی و غیر نرم های بین المللی مرتکب شده باشه، این موضوع را تذکر می ده. این موضوع جداست.
این در حال است که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان چند روز قبل در کابل گفت که جنرال پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان از وی خواسته بود تا خط دیورند را به رسمیت بشناسد، اما وی این خواست را نپذیرفته است. همچنان بر اساس گزارش ها رحمت الله نبیل رئیس عمومی اداره امنیت ملی افغانستان در یک نشست سری ولسی جرگه گفته است که وی مخالف تفاهم نامه تبادل اطلاعات استخباراتی با پاکستان بوده و آن را امضا نکرده است. بانک ریاست جمهوری و ریاست اجرای افغانستان موجودیت چنین یک نامه را رد می کنند، اما احمد سعیدی آگاه امور سیاسی و دیپلمات سابق افغان در پاکستان می گوید که سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور بین المللی صدر اعظم پاکستان این نامه را هفته گذشته با خود به کابل آورده است. در مورد اینکه در این نامه کدام موارد ذکر شده، آقای سعیدی چنین می گوید:
دو پیام گفته شده که پاکستان علاقمند است طالبان آثاری میگی مذاکره بیاره. اگر شما روابط حسنه میخواین، حداقل مانع راهی صحبت های جناب آقای کرزی شین و حتی پیشنهاد داشتن که اگر آقای رحمت الله نوین در ریاست امنیت دولتی نباشه، پاکستان میتونه به شما نزدیکتر کنار بیاید.
خبر این نامه مخفی ناتایید شده در حال به نشر رسیده که چند قبل رئیس جمهور غنی خواست های این کشور را در یک نامه 8 ماده‌ای به پاکستان فرستاد. پس از حملات اخیر خونین در شهر کابل و ادامه سیاست های دوگانه اسلام آباد در برابر کابل، روابط میان افغانستان و پاکستان به شدت متضرر شده و مقام های افغان پاکستان را همواره به حمایت از تروریسم متهم کردند. اخیراً افغانستان و پاکستان یکدیگرشان را در برابر هم مقصر می‌دانند، اما گفته می‌شود که در حال حاضر تلاش‌های از سوی پاکستان آغاز شده تا روابط دو کشور را دوباره بهبود ببخشد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی
حالا هم مرور داریم بر مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل. همکارم نسیم شفق برخی از این روزنامه ها را ورق زده و میگوید که روی کدام موضوعات و مسائل تمرکز کردند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به موضوع افزایش مهاجرت های غیرقانونی و اعتراضات جوانان به علت بیکاری اختصاص داده اند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در مطلب تحلیلی نوشته که قاچاق انسان و فرار نیروی بشری از کشور. در مطلب آمده است که در قاچاق انسان بیشتر مافیای دست دارد که به گونه حمایت حکومت‌ها را نیز با خود دارد. نویسنده مطلب نوشته که فساد اداری، بیکاری، قانون شکنی و خشونت‌ها از عوامل عمده رفتن جوانان افغان به کشورهای خارجی می باشد. با باور نویسنده مطلب در شهر کابل که از امنیت نسبی برخوردار است هم مردم آرام نیستند و ارقام نشان می‌دهد که در 2 ماه 90 تن از تجار در کابل اختطاف شده اند. روزنامه غیر دولتی چراغ نیز سرمقاله‌اش را به همین موضوع اختصاص داده و نوشته که بیرون رفتن جوانان از افغانستان یک زایعه جبران ناپذیر است. در سرمقاله به اساس ارقام نشر شده از سوی سازمان ملل متحد گفته شده که در ماه‌های اخیر شمار پناهجویان افغان به اروپا افزایش یافته و برخی از افغان‌ها که از طریق راه‌های خطرناک به اروپا می‌روند در آب‌ها غرق گردیده و یا هم زندانی می‌شوند. با باور نویسنده سرمقاله بی‌تفاوتی حکومت سبب شده تا افغان‌ها به فرار از کشور علاقمند شوند. روزنامه جامعه باز در مطلب در مورد بیکاری نوشته است که تغییر در دسترخوان مردم یکی از شعارهای کمپاین‌های انتخاباتی هر دو رهبر حکومت وحدت ملی بود. در مطلب آمده که اکنون نزدیک به 1 سال از حکومت وحدت ملی می‌گذرد و به باور نویسنده نه تنها که وضعیت بهبود نیافته بلکه به اساس تحقیقات و سروی‌ها وضعیت نسبت به گذشته هر روز بدتر می‌شود. نویسنده مطلب گفته است طور معلوم می شود که رهبران حکومت وحدت ملی از آغاز تا کنون به شکستن تعهداتشان رو آورده اند. و هفته‌نامه خرد در مطلب نوشته که اعتراضات جوانان از بیکاری افزایش یافته و اگر به آن رسیدگی صورت نگیرد به یک چالش عمده مبدل خواهد شد. خرد عکس شماری از جوانان معترض را نیز به نشر رسانده و آنان گفتند که ما نه پشتون، نه تاجیک، نه هزاره و نه ازبک هستیم، بلکه همه ما بیکار هستیم. خرد به نقل از اعتراض کنندگان گفته که رهبران حکومت وحدت ملی تعهداتشان را که در رابطه با کاهش سطح بیکاری کرده بودند عملی نکردند.
در این قسمت برنامه از رادیو آزادی امید مرزبان نگاهی دارد بر مطالب برخی از نشریه های جهان در مورد افغانستان.
نشریه فارن پالیسی گزارش نوشته که عنوانش است صلح مبهم پس از 11 سپتامبر در افغانستان. در بخشی از این گزارش آمده که فقط چند روز پیش از تراژدی 11 سپتامبر افغانستان در جهان یک کشور فراموش شده بود. نشریه فارن پالیسی می نویسد خانه زیبای افغانها که زمانی به باغ آسیای مرکزی شهرت داشت از سال 1997 تا آن زمان درگیر جنگ‌های نیابتی بود. نشریه فارن پالیسی افغانستان آن زمان را کشور مهاد به خشکه با همسایه‌های درنده تعریف کرده است. در این گزارش به تحولات 3 دهه اخیر افغانستان نگاهی انداخته شده و سپس وضعیت این کشور پس از 11 سپتامبر سال 2001 بررسی شده است. به باور نویسنده این گزارش نشریه فارن پالیسی متاسفانه که مارشال پلان یا برنامه بزرگی که برای بازسازی افغانستان طراحی شده بود موفقانه عملی نشد. هرچند این برنامه خیلی امیدوارکننده بود و نزدیک به 5 میلیون افغان را تشویق کرد که دوباره به کشور خود برگردند. در بخش از این گزارش آمده است که زیربناهای افغانستان پس از 37 سال جنگ ضعیف شدند و جامعه جهانی هم بالای اردو و پلیس این کشور سرمایه گذاری لازم نکرد. بناهن در این کشور امنیت وجود ندارد و بدون امنیت بازسازی یا آهسته است و یا هم هیچ به پیش نمی رود. اما نشریه The Times of India از فراغت 15 افسر افغان از اکادمی نظامی اردوی هند خبر می دهد. این افسران شامل 279 افسری بودند که دیروز از این اکادمی فارغ شدند. به اساس موافقتنامه ای که میان افغانستان و هند وجود دارد، هندوستان پذیرفته که برای شماری از افسران جوان افغان زمینه آموزش های مسلکی را فراهم سازد.
سازمان ساعت 11:19 پیش از ظهر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. درست ساعت 11:30 فشرده تازه ترین خبرها را داریم و در نیمه دوم برنامه های هفتوار در امتداد لحظه ها و رهبران زن پخش می شوند. سفیر ایالات متحده امریکا در کابل می گوید تلاش می کنند تا در بخشهایی که در افغانستان سرمایه گذاری کردن آن را تکمیل سازند. مایکل مکنلی در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت یک بخش بزرگ کمک ها به افغانستان از سوی امریکا صورت گرفته و آنان همچنان متعهد به ادامه مساعدت هایشان با این کشور هستند. این مصاحبه را با سفیر امریکا در کابل جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی انجام داده و در ابتدا از او در مورد کمک های اقتصادی امریکا به افغانستان سوال کرده است.
The United States is an integral part of that commitment.
امریکا یک بخش بزرگی از کمک کننده های افغانستان را تشکیل می دهد. قسمی که ما در 13 سال گذشته همکاری های را انجام داده ایم. ما می بینیم که چطور می توانیم با حکومت وحدت ملی کمک کنیم که برای پیشرفت و اهداف خود برسد. به همین خاطر ایالات متحده امریکا باب جدید همکاری های خود را برای پیشرفت با حکومت وحدت ملی باز نمود. زمانی که رئیس جمهور افغانستان در ماه مارس به امریکا سفر کرد و با رئیس جمهور اوباما ملاقات کرد، فصل جدید همکاری ها گشوده شده و تمرکز آن بیشتر بالای اولویت هایی است که حکومت افغانستان پیشنهاد کرده است و ما برای برآورده ساختن آن کمک 800 میلیون دلاری را تعهد کرده ایم تا حکومت افغانستان بتواند با استفاده از آن کارهایی را انجام بدهد.
مقامات افغان در آغاز همین ما در کنفرانس های ریکا و سام برخی تعهدات را انجام دادند. چی فکر میکنید؟ آنها خواهند توانست تعهداتشان را عملی نمایند؟
ما مطمئن هستیم که حکومت وحدت ملی در سال اول چیزهای زیادی را انجام داده است. به گونه مثال می شود گفت قضیه کابل بانک، قراردادهای تیل و اصلاحات در وزارت داخله کارهایی هستند که انجام شده است. زمانی که تعهد حکومت را در بخش آوردن اصلاحات در سیستم بانکی می بینیم، به این امیدوار می شویم که حکومت افغانستان سیستم بانکی خود را با کمک نهادهای نظارت کننده مالی جهان اصلاح می کند. زمانی که شما می بینید حکومت به خاطر آوردن اصلاحات تعدادی از قراردادها را بررسی کرده و چقدر پول را پس انداز کرده است، این خود یک پیشرفت را نشان می دهد. این که حکومت افغانستان در نشست هیئت عالی رتبه برخی اهداف را به خاطر آوردن اصلاحات مشخص کرده و به این تعهد کرد که اصلاحات را به وجود می آورد. پس ما فکر می کنیم که برای برآورده شدن این اهداف با حکومت افغانستان کار کرده می توانیم و این را هم گفته می توانیم که در چند ماه آینده چیزهای زیادی به دست می آید.
آقای سفیر، چه فکر میکنید برگزاری نشست های مشابه بین المللی در افغانستان تا چه حد کمک میکند که این کشور به پای خود ایستاده شود؟
حرف این است که برگزاری چنین نشست های بزرگ در ذات خود بسیار مهم و نظارت کننده کارهای حکومت افغانستان است، به خاطر که به واسطه این گونه نشست ها کشورهایی که با افغانستان کمک کرده و حمایت میکنند گرد هم میآیند. ما از طریق این گونه نشست ها میتوانیم با مقامات افغان ملاقات کنیم. در سال آینده نشست بسیار مهم در بروکسل و وارسا برگزار می‌گردد که جامعه بین‌المللی در بخش امنیت و پیشرفت افغانستان نشستی را برگزار کرده و کمک‌هایشان را اعلام می‌کنند که این خود یک نشست بسیار مهم و نظارتی خواهد بود.
سوال اخیر من این است که شما برای سرمایه‌گذاری در بخش منابع طبیعی و بخش‌های بنیادی در افغانستان چه برنامه‌هایی را روی دست دارید؟
ما در تلاش تکمیل کردن سرمایه‌گذاری‌های آغاز شده در شماری از پروژه های خود هستیم. در 3 سال آینده طوری که کمک 200 میلیون دلار در بخش انتقال لین برق اعلام شد، ما از کابل تا قندهار در بخش انتقال لین برق سرمایه گذاری میکنیم. ما در بخش سرک ها سرمایه گذاری کرده ایم. در بخش برق در شمال کشور سرمایه گذاری میکنیم که پروژه شبرغان مثال از آن است. این همه پروژه های میلیارد ها دلاری است که ما تعهد کرده ایم. افغان ها انتظار نتایج آن را دارند. آنان دیگر تعهد نمی خواهند. کمک کننده ها نیز توقع نتایج آن را دارند. ما در یک راهی بسیار خوب روان هستیم و به این امید هستیم که تا سال آینده شماری از این پروژه ها تکمیل شده و به درد افغان ها بخورد.
مصاحبه سفیر امریکا در افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-46-20 0042-02-21-12-41-38
برخی از باشنده های منطقه شاشهید کابل که در انفجار نیرومند اخیر در آن ساحه متضرر شدند خواهان همکاری مالی حکومت شدند. آنان میگویند که خانه هایشان سقف نداشته و شب را به مشکل در هوای سرد سپری می کنند. به گفته آنان هرچند پس از وقوع این رویداد حکومت تعهد کمک به آنان را سپرده بود اما تا حال در زمینه گام عملی برداشتن نشده است. در این حال مسئولان جمعیت افغانی سرمیاشت و کمیسیونی که به هدف کمک به این افراد ایجاد شده میگویند که تا حال این کمیسیون توانسته کمک های ابتدایی را برای این متضررین انفجار اخیر در منطقه شاشهید فراهم کند. لیزا حیدری و جزئیات بیشتر در مورد.
برخی از باشندگان متضرر ناشی از انفجار اخیر در شاشهید کابل میگویند که با وجود تعهد رئیس جمهور برای انجام کمک ها برای آنان هنوز هم از کمک ها مستفید نشدند. این باشندگان که چند قبل در انفجار شب هنگام در این منطقه منازل و دکانهایشان را از دست دادند میگویند که تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی همواره در حد گفتار باقی مانده و جنبه عملی نداشته است. فضل احمد و محمد نسیم دو تن از این باشندگان که در این رویداد تعدادی از اعضای خانواده هایشان کشته و زخمی شده و منازلشان نیز تخریب گردیده است در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
دکانم تخریب شده اینجا از بچه کوکام اینجا دو گودام هست یک مالا یزه 20 لک روپه مال یزه بخی از بین رفته این پشت سر گودام ما بود خوارزاده ما اینجا شهید شده دیگه نمی خساره است دیگه ولی ما کمک هیچ نشده هیچ کمک نشده مش اشرف خانی امضا میکنه نمیدونم 60 میلیون دلار بر اومد ما هنوز یک روپیه پیش ندیدیم
دیگه افسر بچه‌ی زخمی شده ابدان نفر خانه ما این رقم شده خود اشرف غنی آمد خود دکتر عبدالله آمد صحیح کردن وکیل ما رو گفتن که خانه‌تون جور می‌گیریم نه خانه ما رو جور کرده کدام هیچ پرسان است نه جویان است.
این در حال است که چند قبل یک انفجار بی پیشینه در ساحه شاشهید مربوط حوزه هشتم شهر کابل رخ داد که در کنار تلفات جانی تلفات مالی هنگفت هم در قبال داشت. پس از آن ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی گفته بود که کمیسیون را توظیف نموده تا خسارت وارد شده به مردم را بررسی و برای آنان کمک های لازم را انجام دهد. اما مردم میگویند که با گذشت اضافه از دو ماه هنوز هم کمک به آنان صورت نگرفته است و در ویران خانه هایشان به سر میبرند. از سوی دیگر اداره سرمیاشت میگوید که یک کمیسیون به اشتراک برخی ادارات کشور به هدف انجام کمک های لازم به باشندگان آسیب دیده انفجار شاشهید تشکیل گردیده که تا اکنون این کمیسیون توانسته کمک های ابتدایی را انجام دهد. زلمه عبدالله عضو این کمیسیون و مسئول بخش کمک های اولیه صحی اداره سرمیاشت روز شنبه به رادیو آزاده گفت که توزیع مواد خوراکی، عرضه خدمات صحی، حمایت های روانی و اجتماعی از جمله کمک های ابتدایی آنان برای آسیب دیدگان بوده است.
یک تیم سیار صحی را اونجا موظف ساختیم که برای 3 هفته تیم سیار صحی ما اونجا کار میکرد و قسمی که ما مشاهده کردم که مدو صاحب بودم از نظر مادی 2-3 مراتبه بر از اون مردم کمک های بسیار وسیع صورت گرفت، خصوصا از نظر خوراک و آب فوق العاده کردشان 2-3 مراتبه. همون کمیسیون که از طرف دولت بود حدوداً برای 400 تا 500 فامیل این کمکایی که مواد غذایی بود توزیع شد.
آقای عبدالله افزود که در آینده در نظر دارند تا در خصوص اعمار مجدد منازل تخریب شده این افراد رسیدگی کنند. این در حال است که پیش از این نیز انفجار و حملات انتحاری دیگر در شهر و کابل و ولایات کشور در کنار تلفات جانی خسارات هنگفت مالی را نیز به مردم وارد کرده است. در بیشتر این رویدادها مردم بی خانمان شده و اکنون زندگی را با دشواری و فقر به پیش می برند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد جان از ولسوالی اچین ولایت ننگرهار در پیامش نوشته است که داعش مردم را در این ولسوالی حبس می نماید، شدیداً شکنجه می کند، از آنها پول اخذ می نماید و سپس به ضمانت آنها را رها می سازد. یک شنونده دیگر ما در پیامش نوشته است که رئیس جمهور اشرف غنی به جای وارد کردن تغییر در نصاب تعلیمی افغانستان باید به معلمین، مکاتب و کتب درسی توجه کند. و اسد احمدی از ولایت غزنی نوشته است که حکومت باید به مشکل بیکاری در افغانستان رسیدگی نماید. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. ساعت 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. تا دقایق دیگر در کنار برخی از مطالب خبری برنامه های هفتوار در امتداد لحظه ها و رهبران زن پخش می شوند. اما حالا جاوید حسنزاده فشرده تازه ترین خبرها را دارد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که در نصاب تعلیمی افغانستان باید تغییر آورده شود. محمد اشرف غنی دیروز در اجلاس شورای عالی منابع بشری در ارگ ریاست جمهوری گفته است نصاب تعلیمی و تحصیلی افغانستان با بحث‌های همه‌جانبه نیاز دارد. چندین واسطه دفتر سازمان غذای جهان یا WFP از سوی طالبان مسلح در ولایت بدخشان با آتش کشیده شده است. احمد نوید فروتان سخنگوی سرپرست ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت که رویداد ساعت 9 صبح دیروز در منطقه صوفه مرز میان ولسوالی یاوان و ولسوالی افتال پایین اتفاق افتاده است. صدها تن از آسیب دیدگان حمله شاشهید شهر کابل و اعضای حزب همبستگی امروز دست به مظاهره زده و از حکومت خواهان رسیدگی به مشکلاتشان شدند. مسئولان امنیتی ننگرهار میگویند در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت نیروهای خارجی در ولسوالی لالپور این ولایت 5 طالب مسلح کشته شده است. قماندان زون سرحدی در ولایت پکتیا میگوید نظامیان پاکستانی در ولسوالی دندپتان این ولایت در صفوف طالبان مسلح میجنگند. برخی از باشندگان ولسوالی کلفگان ولایت تخار از حکومت تقاضا دارند تا جلوی قاچاقبران مواد مخدر را در این ولایت بگیرند. مقامات عربستان سعودی میگویند سبب سرنگون شدن کرن بزرگ بر مسجد الحرام در مکه معظمه باد شدید بوده است. سکرتر جنرال سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید که آتش بس تجدید شده در شرق اوکراین دریچه را برای گفتگوهای سیاسی باز کرده است. وزیر خارجه آلمان میگوید که پیشرفت مهم در زمینه قطعنامه در ارتباط به حل نزاع در شرق اوکراین صورت گرفته است. و یک طیاره حامل کمک های بشری روسیه دیروز به سوریه رسید.
ساعت 11:32 پیش از ظهر به وقت کابل شد. رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM با شماست. روی این امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. تعدادی از باشنده های ولایت بلخ دست به مظاهره زده و خواستند که در کنار ذکر کلمه های افغان و اسلام نام هر ملیت نیست در تذکره های الکترونیکی درج شود. این تظاهرات به روز شنبه در مقابل شورای ولایتی بلخ راه‌اندازی شد. مجیب رحمان حبیب‌زئی از شهر مزار شریف گزارش می دهد.
صدها تن از باشندگان ولایت بلخ به منظور این که دولت در مقابل به حل مشکل تذکره های الکترونیکی به سکوت خود پایان دهد دست به تظاهرات زدند. مظاهرتیان که تعدادشان به بیشتر از 500 تن می رسید و از سوی بعضی از گروه های سیاسی و سران قومی در مقابل به شورای ولایت بلخ جمع شده بودند، از حکومت وحدت ملی خواستند که در کنار ذکر کلمه های افغان و اسلام باید ملیت هر قوم ساکن در کشور نیز در تذکره ها گنجانیده شود. چند تن از این مظاهرتیان برای رادیو آزادی چنین گفتند:
ما دولت خود می خواهیم که هر کره روی هم قومیت و ملیتش تذکرات توزیع کنند، امید شوه که چه تعداد مردم هم چه تعداد هستیم چه فقط خواستان
تذکره گنجانده شوه، ملیت فهمیده شوه که کی ملیت کدام ملیت است. پشتون است، هزاره است، تازیک است، ازبک است، پادشاهی است. ما دولت خود خواهانی یارب.
تظاهر کنندگان به این باورند اگر حکومت وحدت ملی به خواسته هایشان به موقع پاسخ ندهند با واکنش های مردمی بیشتر روبرو خواهد شد. مظاهرتیان حکومت را تهدید کردند تا در کنار کلمه افغان و اسلام ملت های ساکن در کشور را نیز در تذکره های الکترونیکی ذکر کند و اگر این چنین نشود حکومت شاهد احتجاج های بزرگی از سوی مردم خواهد بود. آنان به دولت پیشنهاد کردند تا حکومت بر اساس مکلفیت خود در برابر حل مشکل تذکره های الکترونیکی سکوتش را خاتمه دهد. این افراد علاوه کردند که دولت جهت حل مشکل یاد شده به قانون اساسی کشور و طور دقیق مراجعه نماید. تظاهر کنندگان توزیع تذکره های الکترونیک را جهت حل اختلافات و مشکلات سیاسی موجود در کشور مفید عنوان کرده و می افزایند که حکومت هرچه زودتر روند توزیع تذکره های الکترونیک را آغاز نماید. در حالی به منظور مخالفت در مقابل به عدم ذکر کلمه های افغان و اسلام در تذکره های الکترونیکی، صدها تن از باشندگان بلخ دست به تظاهرات مسالمت آمیز زدند که در گذشته نیز به همین مقصد مناطق مختلف کشور شاهد این چنین تظاهرات بودند. مجیب رحمان حبیب زئی، مزار شریف.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
هزاران پناهجو از کشورهای مختلف در چند روز گذشته به آلمان سرازیر شدند. وزیر خارجه آلمان میگوید تنها در دو روز اخیر هفته در حدود 40,000 پناهجو که راههای طولانی کشورهای جنگ زده مانند سوریه و عراق را تایی کرده اند به آلمان داخل شدند. همزمان با این، مقامات در شهر منشن آلمان گفتند که با رسیدن هزاران پناهجوی تازه، این شهر به کمبود جای خواب و محل بودوباش برای پناهجویان روبرو شده است. سید سمی عباس جزئیات بیشتر دارد.
شام دیروز بیش از 9,000 مهاجر در ایستگاه مرکزی ترین شهر منشن فرود آمدند و در نیمه شب 1,300 مهاجر دیگر به اینجا رسیدند. این افراد راه‌های طولانی و مشکلات زیاد را از سر گذراندند تا از کشورهای مانند سوریه و عراق خود را به جرمنی برسانند. مقامات در این مورد فکر می‌کنند که استادیوم بزرگ بازی‌های المپیا را در شهر منشن برای بودباش موقتی مهاجرین آماده بسازند. یک مقام ایالت بایرن اظهار داشت همکنون شهر منشن بین 3,000 تا 5,000 بستر دیگر برای مهاجرین نیاز دارد و از ایالات دیگر جرمنی خواهان کمک شده است. نظر به ارقام رسمی، از اول تا 8 ماه سپتامبر 37,000 مهاجر در آلمان ثبت نام کردند و در سال جاری تا حال 450,000 مهاجر به این کشور رسیدند و انتظار می رود که تعداد آنها تا پایان سال به 800,000 نفر برسد. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل بار دیگر از پالیسی جدید پذیرش مهاجرین در کشورش دفاع کرده، ولی گفت کشورهای دیگر اروپایی هم باید در این ساحه مسئولیت خود را به جا آورند. خانم مرکل اظهار داشت: هفته گذشته ما در حالت اضطراری یک تصمیم گرفتیم. من کاملا معتقد هستم که این تصمیم درست بود. مردم ما مسئولیت خود را کاملا انجام دادند تا نشان بدهند که جرمنی از کسانی که پناه می جویند حمایت می کند، یعنی مهاجرین جنگ های داخلی و افرادی که به پناه نیاز دارند. اما با نگاه به چند روز گذشته من باید بگویم که این تنها مسئولیت جرمنی نیست. این وظیفه تمام کشورهای اتحادیه اروپا می باشد و ما بر این نکته تاکید می کنیم. صدر اعظم آلمان همچنان اظهار داشت یک موضوع باید برای همه آشکار شود که دروازه های آلمان برای کسانی که به دلایل اقتصادی به این کشور می آیند بسته است و چنین افراد در آلمان آینده نخواهند داشت، زیرا اگر چنین افراد هم به آلمان بیایند این کشور نمی تواند از افرادی که واقعا نیازمند هستند حمایت کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. مطالب خبری ما در برنامه حاضر همین قدر بود. از همراهیتان تشکر. حالا هم برنامه های هفتوار رهبران زن و در امتداد لحظه ها پخش می شوند.
رهبران زن. سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است صفیه صدیقی. او در قریه نظرآباد ولسوالی سرخرود ننگرهار به دنیا آمده و از صنف 9 درسای مکتب را در لیسه زرغونه خوانده است. خانم صدیقی در رشته قضایی از فاکولته حقوق پوهنتون کابل فارغ التحصیل شده. بعد به پاکستان مهاجر شده و در آنجا دو ماستری به دست آورده، یکی در بخش ادبیات زبان پشتو و دیگرش هم در رشته مدیریت و تجارت. برای رسیدن به موفقیت راه دور و دراز را پیموده و بر رهبری باور دارد. خانم صدیقی برای خودش چگونه رهبر است؟ اینجا از خودش می‌شنویم.
موسیقی
در خانواده تولد شدیم و زندگی کردیم که همه رهبرا و مدیرای بسیار خوب بودند. بس ما هم کسی بودیم که فکر میکردیم که همیشه باید جای پای از اونا قدم بگذارم، که خانواده ما هم به این راستا مرا بسیار کمک کردند و مخصوصا ما هنوز دختر مکتب رو نبودم، به ایمانا که به مکتب شامل نشده بودم، ولی چون شعر می گفتم خانواده مرا کمک میکرد، مرا تشویق میکردن و ما به خاطر دارم که بزرگوارای فامیل ما همیشه می گفتن که ما امیدوار هستیم که یک روز تو والی باشی، یک روز حاکم باشی. برزی گناه شاید فکر میکردن که امو حس رهبری در ما وجود داشت که فامیل ما هم کوشش میکردن که مرا را این راستا کمک کنن. یک ما واقعا سپاسگزار هستم از فرد فامیل خود و مخصوصا از مردایی که مرا پرورش دادن.
منظورتان از پدر و برادرای شماست؟
خداوند تعالی مغفرتشان کنه. کاکای بزرگوارم، پسرای کاکایم، برادرای عزیز و نازنینم، خواهرایم و بالاخره کسی که زندگی ما شریک زندگی ما هست. با وجود از اینکه ما وقتی که ازدواج کردم یک آدم بودم که به اصطلاح رسیده بودم، ولی با آن هم کسی که صدرای ما قرار نگرفته شوهرم جناب تافیزه.
خانم صدیقی، شما پیشتر از این گفتین که یک حس رهبری در شما وجود داشت، از اون زمان هم در خانواده هم محسوس بود. کدام خصوصیت های رهبری را در خود شما مشاهده میکردین و یا این که اعضای خانواده شما در شما میدیدن؟ خانم صدیقی،
من به مکتب نرفته بودم. من مکتب یعنی سواد ابتدایی را در مسجد و از اعضای خانواده خود فرا گرفته بودم، ولی ما خواهرها و برادرای ما که خردتر از ما بودن، اونا با مکتب میرفتن، به صنف 5 و 6 بودن، اونا را تدریس میکردم و دیگه تمام حسابات فامیلی را ما پیش میبردم. یعنی ما محاسب فامیل خود بودم. پدرم همیشه کوشش میکرد هر کاری که مربوط از بود و کار خود همیشه بر من میسپرد، ما برش انجام میدادم. و البته امانتداری و صداقت و پشتکار که ما داشتم و چیز دیگه که مثلا فاتحه و عروسی و در بین دوستا، حتی نرسنگ قریه در ابتدا در قریه زندگی میکردیم و او رو هم من میکردم و ما بسیار بخوشی. و دیگه چیزی که برای ما بسیار مهم است، حال اکثر میبینیم که دخترها سطر هستن یا برشان اجازه دادن نمیشه یا مشکلات دیگه وجود داره، ولی من فضل خدا چیزی که من واقعا مدیون احسان خانواده خود هستم، کوشش میکردن که به هر نوعی که میشه و به هر کسی که من کمک کردم میکنم، من اجازه میدارین ما باید برای اونا کمک میکردم. شاید اینمی دلیل بود که اونا فکر میکردن که من میتونم چیزی را انجام بدم. با مخاطر من دختر کلان بودم، تقریبا بین سنین 13 و 15 بودم که به مکتب رفتم.
گاهی از خود پرسیدین که چرا خانواده شما در ننگرهار برای شما زمینه را مساعد ساخته بود در امو زمان که برین درس بخونین و به گفته خودتان تقریبا همه کاره باشین در خانواده، ولی امروز هستن خانواده هایی که نمیگذارن دخترانشان به مکتب برن؟
همیشه مثال میکنم، خانواده خدا جد بزرگوار خدا دخترانش به مکتب نرفته بودن به خاطر اینکه مکتب نبود در اونجا، ولی سواد داشتن. عمه های ما و مادر گرامی ما که خط خوانده میتونه ولی نوشتن هیچ وقت وجودی که ما یادم میاد وقتی ما خورد بودم، پدرم مادرم قلم رو میگرفت، چیزی که مصارف خانه می بود و رو نشته میکرد. مادر کلانم کسی بود که قرآن کریم در خانه ما خوانده بود. عقیده برای بود که و مخصوصا جده بزرگوارم میگفت که اگر زن با سواد باشه و تعلیم یافته باشه و زن اگر شاعر دینی رو خوانده باشه یا بفهمه، میتونه که اولاد خوب و صالح بر جامعه تقدیم کنه و بر خانواده خود فرزند داشته باشه که نام بلند با خود ببره. بس یک عقیده وجود داشته اونجا. و چیزی دیگه که شاید بر شما و بر شنونده های محترم جالب باشه، قبل از ما دخترم ما که حالا سنشان زیاد است، اونا در مکتب و بچگانه درس میخوندن. یک دختر بود در کل قریه یا در ده قریه یک دختر در مکتب بچگانه میخوند و از مکتب خواهر خوردم که فاکولته ژورنالیسم خوانده، او خواهر ما هم در اون مو قریه در بین تمام ده قریه را بچایش بودن در اونجا در بین بچه ها درس میخوندن، که البته این هم ما فکر میکنم که هیچ خانواده این کار را نمیکرد، ولی خانواده ما میخواستن که راه را برای دیگر باز کنن. امروز در قریه ما بیشتر از 20 دختر پوهندون میخوانه، اونا استاد هستند، در انستیتوت ها دخترها دکتر هستند، انجینیر هستند، معلم هستند و بالاخره ما افتخار میکنم به اینکه قدم های اول ما گذاشتیم، راه را باز کردیم برای دیگرایی که امروز میتونن فامیلاش خود کمک کنن و بالاخره اولاد خوب و صالح داشته باشن.
واقعا این الهام بخش است. تشکر از این که این قصه جالب را با ما در میان گذاشتین. اما شما شاهد بودین که روزگار آمد به این کشور که دختران نمیتونستن مکتب برن، زنان نمیتونستن از خانه بیرون برن و کار بکنن، شما مجبور بودین با چی مشکلات بسازین؟
البته در اون سالها صادقانه براتون میگم من در افغانستان نبودم، در بیرون از افغانستان بودم، ولی در جایی که من هم بودم بر مرکات کار پیدا نمیشه. خاطره بسیار بده ره که من زمان مهاجرت خود دارم اویست که یک روز در یک بس شهری نشسته بودم که یک جوان بسیار اما در پج مرده و زردنگ استاد بود و سه دانه کینو رو به یک کلدار به فروش میرسن. امی میگفت که سه دانه کینو به یک کلدار. وقتی که دیدم همسنفی دوران فاکولته ما بود، من روی خود دور دادم، گفتم نمیخواستم او بفهمه که من او رو دیدم که کینو مفروشه برای مادر پیش میگه. خانم ها هم مادر برای این که اکثرا کسایی بودن که اونا باید از نقطه نظر اقتصادی فامیل های خود کمک میکردن. برای زنها تا حد خود کفا شدن، با وجود این که مکتب رفتن برشان مشکل بود، فاکولته رفتن برشان مشکل بود، حتی صبح وقت وقتی که با مکاتب میرفتن، دخترها به لیسه ها میرفتن، مردها دمرایشان میگیرستن، اونا را میگیرستن که شما مهاجر هستین، باید در خانه باشین، چرا در بیرون از خانه میرین. و به همین منوال وقتی که ما داخل افغانستان فکر کنیم، دیدیم که زنها متاسفانه امو چیزی که حقشان بود و خداوند تالا برشان داده بود و قانون اساسی افغانستان و قوانین دیگه، زن از اون حق استفاده کردن نتانست و بالاخره زن در خانه نشست، باز نشست و زن مکتب و مدرسه رو فراموش کرد. و من به خاطر دارم که 14 سال قبل از امروز وقتی به کابل آمدم، دیدیم که زنها چقدر زردزار هستن، زنها چقدر لباس حقیرانه و فقیرانه دارن. زن معمولا همه رو که می دیدم دندانهای پیشرویشان کرم خوردگی بود، رنگایشان زرد بود، پریده و خاک زده. من فکر میکردم که این زنها اصلا زندگی نداشتن. امروز شکر الحمدلله همه چیز خوب است، ولی چیزی که مهم است اویست که من از تمام هموطنهای خود ایره خواهش میکنم به هر جایی که هستن، دروازه مکتب بروی دختر خود باز نگه دارن تا که بتانن جامعه را بسازن، تا که بتانن جنگ از بین ببرن، تا که بالاخره صلح جایگزین جنگ کنن. به خاطر از اینکه اگر تعلیم نباشه هیچ چیز وجود نداره و اگر زن بی سواد ماند، واضح است که جامعه کاملا فلج و بی سواد و مریض خود بود.
و در یک جمله پیامتون چیست برای دختر جوانی که در راه رسیدن به موفقیت از خانم صدیقی؟
تعلیم خود را دست بیاره، اکبر احترام کنه تعلیم خود، مثل که پنج وقت نماز میخونه فکر کنه که اگر تعلیم نکردم یک آدم هستم که همیشه نیمه جان هستم و کسی دیگر کمک کردن نمیتونم.
امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
تو تیره که نگاه میکنی چیچه نگاه میکنی خب؟
یک زینی از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، این بار در امتداد لحظه ها را با قلعه مستحکم آذین می‌بندیم که با نامش شهرش را مشهور ساخته است.
دیوارهایی که در چهار اطراف قلعه قد داره برشان بسیار زیاد است، موتر میتونه اکثر از او بره.
بله شنونده های عزیز، افغانستان دارای اماکن و مناطق تاریخی و باستانی زیاد است. یکی از این اماکن که بقایایش تا امروز دیده می شود قلعه بست می باشد. این قلعه در ولایت هلمند که مرکز آن لشکرگاه است قرار دارد. موقعیت قلعه بست طور است که در 125 کیلومتری سمت غرب قندهار و در فاصله 8 کیلومتری شهر گرشک و در نقطه تلاقی دو دریای نامدار هلمند و ارغنداب بنا شده است که هرگاه بالای این قلعه استاد شوید تمام شهر لشکرگاه معلوم می شود. انجینیر وحید الله الفت باشنده شهر لشکرگاه که بارها از قلعه تاریخی بست دیدن نموده است در مورد موقعیت سوق الجهیشی این قلعه می گوید.
قلعه بست بسیار موقعیت استراتژیک شهر لشکرگاه قرار داره که در نقطه یک جای شدن اینمی دو دریا قلعه بست موقعیت داره. بناها و دیوارا و ساختمانی که در این قلعه ساخته شده فعلا که ما میبینیم از ساختمانش ما برای ما معلوم میشه که در او زمان تقریبا قبل از ظهور اسلام چقدر مردم رسیده بودن و چقدر بناهای خوب اونا میساختن. فعلا که قسم یک تپه است و در او تپه که بالا شوین از اونجا شهر لشکرگاه معلوم میشه که در او وقت لشکرگاه که جای لشکر برشان میگه او شهر نظامی بود. تقریبا بسیار قلاهای دیگه از سر این تپه معلوم میشه که او هم به حالت بسیار وخیم قرار داره و وقتی که ما میریم طرف قلعه بست که میریم اول ما میبینیم که میدان هوایی در دست چپ ما قرار داره که فعلا به نام میدان هوایی بست مشهور است. دست چپ زمینای بسیار زراعتی هستند که مردم در اونجا کشت میکنن و یک سرک که نو از طرف موسسات بین المللی ساخته شده سرک سنگ است نارسیده به قلعه ما مشاهده میکنیم. یک قلعه بسیار بلند مثل تنور وار یک چیز ساخته شده. گفتم میشه که یک تنوری بود که در اینجا یک بیبی نان پخته میکرد در تنور و اون باز به با یک لشکر که اونجا می بود و برای از اونها توزیع میکردن. درختای اونجا هستن که نام برای ما اونم قدامت قلعه را نشان میده. بعد از اینکه وقت داخل میشیم دیوار بسیار بزرگ تقریبا در حدود 6 متر یا 5 متر تو شاید اندازه شان باشه اینمی دیوار از این داخل میشیم دروازه دخولی شان از خود قلعه که هستن شاید در حدود 1 کیلومتر مربع باشه ولی قلاهایی که مربوط قلعه بست میشه اینجا کیلومتر مربع باشه.
با گواهی روایات محلی که سینه به سینه نقل گردیده مؤسس قلعه بست انوشیروان عادل است و هدف اعمار این قلعه محل بود برای دادخواهی و ستاندن حق مظلومان. نظر بر روایت که وجود دارد اندکی پایین تر از قلعه در رواق بست زنجیر آویخته بود که به قلعه امتداد داشت و در انجام این زنجیر که در داخل قلعه قرار داشت زنگ آویزان بود که با کشیدن زنجیر زنگ به صدا در می آمد و هرگاه شخصی نزد انوشیروان به خاطر دادخواهی می آمد با کشیدن زنجیر به انوشیروان که در داخل قلعه زندگی می کرد می فهموند که مشکل دارد و انوشیروان وی را به داخل قلعه احضار می کرد و جویای احوالش می گردید. در مورد روایت نیز وجود دارد که حبیب الله رفی مشاور در اکادمی علوم و نویسنده افغان قصه می کند.
در بست یکی قلعه است و یکی هم یک رواق است. تعمیرات قلعه که دیده شده به سبک غزنوی است، یعنی هزار سال پیش ساخته شده. اما درباره رواق روایت های موجود است که پیش از اسلام هم موجود بود، چنانچه یک روایت فولکلوری است که در دوره انوشیروان عادل میگن که روزی یک خری از راه تیر میشد و به زنجیر تماس کرد و زنگ زنجیر به صدا در آمد. انوشیروان هم کرد که بیارن آریزه. وقتی که آمدن دیدن که یک مرکب است اونجا استاد است. وقتی که بردن دیدن که مرکب بسیار لاغر بود، گفت که صاحبش پیدا کنین به خاطر از اینکه کار سرش میکنه اما غذای لازم برش نمیده، باید او حاضر شود تا درباره مرکب خود از عدالت کار بگیره. اونمو بود که شخص حاضر کرد و توصیه کرد که مرکب خود غذای لازم بده تا او چاق شوه و کار کرده بده.
قلعه بست هزاران سال قبل به حیث پایتخت حکمرانان و شاهان بود که این قلعه از شکوه و دبدبه خاص برخوردار و منبع غرور پادشاهان بود. اما امروز آن قلعه با عظمت مانند یتیمی که با یخن چاک و پاره پاره مایوسانه می نگرد در عدم توجه قرار دارد. اکنون غرور جوش و خروش نمی کند، چرا که حالا شاهان در آن نیست. حالا ایام نابودی خود را مایوسانه سپری می کند به سبب که هر آن غاصبان زمین از حریم آن قلعه می کاهند. آقای الفت باشنده شهر لشکرگاه درباره نام قلعه بست و وضعیت فعلی آن چنین اشاره می کند.
تاریخچه‌شان که شنیدیم یک روایتی میگه که در وقت نوشیروان عادل ساخته شده که در او وقت او یک وزیر داشت که به نام بستک یاد میشد و او در این قلعه بسیار زیاد زحمات کشید و بعد از او به نام ازی مشهور شد، به این خاطر برشان قلعه بست میگن. و روایت دیگری است که تقریبا قبل از تولد شدن حضرت عیسی علیه السلام تقریبا 3000 سال قبل این قلعه ساخته شده. گپ دیگری که مهم است بسیار اویی است که هر روز زمینای قلعه‌های تاریخی از طریق زورمندان و از طریق باشندگان محل غصب میشه و آهسته آهسته ای در حالت تخریب قرار داره. فعلا یک ساحه که این قلعه از او شروع میشه و در پهلوی شهر لشکرگاه به نام قلعه کهنه یاد میشه. اونمو قلعه کهنه که در اونجا زندان یا محبس مرکزی ولایت هلمند هم قرار داره، مکمل آیه قریه گشته و بناهای تاریخی که قبلا در اونجا موجود بود و آله در حالت تخریب شدن است. و ای اگر امکان ازی است که اگر سر ازی کار شوه و ای طبقای دیگه که زیر خاک آله قرار داره اینا کشیده شوه، امکان ازی است که اثر قدیمی شاید در ای وجود داشته باشه. قرار ایره نمیکنن که سر ازی کار اساسی کنه و ترمیم کنه ایره و به سطح جهانی شهرت پیدا کنه. ما امیدوار هستم که مسئولین دولتی و نهادهای بین المللی برای قلعه زیاد توجه داشته باشه.
قلعه بست دارای چند منزل بود. در هنگام زمامداری مغلها قلعه بست به شکل یک قلعه جنگی درآمد. این قلعه شکل برج محکم را دارد و در تمام جوانب آن تعمیرات دیگر اعمار گردیده است. گفته می شود که منازل بالای قلعه بست مخصوص اقامت حکمرانان و عساکر بود و در منزل تحتانی آن از زندانیان مواظبت صورت می گرفت و در قسمت زیرزمینی آن تونل نیز موجود بود. نظر بر روایات در سالهای جنگ داخلی در افغانستان، شب هنگام از قلعه صداهای عجیب و غریب شنیده می شد و می گویند ماری در آن پیدا شد که به مردم ضرر می رساند. باز هم آقای الفت نظر بر روایات مردمی در مورد قلعه بست معلومات می دهد.
این قلعه ساخته شده و تقریبا 7 طبقه گفته میشه که ای بود و یک قصه ای بود که چند دفعه که سر از این قلعه حمله شدن، مردمانشان که اونجا محاصره بودن و لشکری که در اونجا بودن، اونا به خاطر یک طبقه در طبقه آخرشان یک راه را به دریای هلمند کشیده بودن، میرفتن از زود به دست هاو میگرفتن و در اینجا باز می آوردن از این استفاده میکردن که اون راه را به هیچ صورت نتونستن در وقت اسکندر مقدونی که سر از این حمله کردن با دن چنگیز و علاءالدین جهانسوز و تیمور لنگ سر این قلعه حمله کرده بودند. در اون وقت لشکر از اینا نتونستن که اینمی راه را سرشان بند کنن. اینمی طبقات فعلا 4 طبقه شان فعلا باقی بوند، طبقه 4مشان بسیار کم مشاهده کرده میتونن. وقتی که پایین میشن در وضعیت بسیار بد قرار دارن که یک وقت به حیث زندان از استفاده میشدن و میگفتن که یک مار در اونجا وجود داشت که وقتی که صدا میکشیدن در شب و بیرون میامدن مردما را میکشتن کسی که نزدیک بودن. و بعد از اینکه مجاهدین آمدن دوران مجاهدین هم کسی پیش قلعه زیاد از طرف شب نمیتونستن که برن، یک قسم صداها بلند میشدن.
کمان یا رواق بست که کمی پایین تر از قلعه قرار دارد، از لحاظ زیبایی مهندسی و ظرافتی که در آن به کار رفته یکی از شاهکارهای مهندسی آن عصر به شمار می رود که عکس‌های از آن در بانک نوت‌ها وجود دارد. مانند همه آثار تاریخی روز تا روز دارای اهمیت بیشتر می شود. برای اینکه بدانیم به خاطر بازسازی قلعه بست کدام اقدامی از طرف مسئولین دولتی و یا غیر دولتی صورت گرفته است یا خیر، سخنانی را با یکی از مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند انجام دادیم که وی خودش را معرفی نموده در مورد بازسازی قلعه بست میگوید.
من علی شاه مظلومیار رئیس اطلاعات و فرهنگ هلمند هستم. قلعه بست که یک ابده تاریخی و فرهنگی ولایت هلمند و تمام افغانستان و منطقه می باشند در حالت بدی قرار دارند. ما از طرف مقام ولایت با ادرس ارگانای محل پیشنهاد روان شدند. همچنان ما وزارت اطلاعات و فرهنگ خود در جریان گذاشتیم. از طریق وزارت با یونسکو ملل متحد رابطه گرفتیم و کوشش نمودیم که توجه آنها به طرف قلعه بست توجه سازم. بهانه میکنند که در هلمند وضع امنیتی خوب نیست. به او اطمینان دادیم که منطقه قلعه بست پر امن است و امنیت قلعه بست 100% تامین است. خصوصا وزارت ما در جریان هستند از طرف یونسکو و سازمان های دیگه جهانی کاری آنها بگیرند و امی کار شروع بکنند و دادند.
در زمان غزنویان در زمین های اطراف قلعه بست زراعت و مخصوصا کشت تربوز، زردالو و انگور صورت می گرفت. در این عصر شهر بست حکم یک شهر تجارتی را داشت و مهمترین بازار برای تبادله اجناسی که از هندوستان، بلوچستان و خراسان می آمد بود. ارتباط این شهر تجارتی با آن طرف دریا توسط قایق‌ها صورت می گرفت. مگر امروزه با تأسف که قلعه بست مانند سایر آبده‌های تاریخی در حال انهدام قرار گرفته است که اگر توجه به آن نشود شاید مشت خاک از آن باقی نماند و به گفته مردم آن دیار دیگر سیاحی از آنجا رد نخواهد گردید. شنونده های عزیز، هرگاه در برنامه نظر و پیشنهاد داشتید می توانید آن را با ما شریک سازید. آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. سعادتمند باشید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.